اقتصاد میشنوید. لطفاً همراه ما باشید.
درس گفتار
دکتر رضا طالبلو، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. تعدادی از کتاب‌ها و مقالات منتشر شده از ایشان عبارتند از ترجمه کتاب اقتصاد مالی، ترجمه کتاب اقتصاد خرد بانکداری، ترجمه کتاب حل المسائل اقتصاد سنجی، مقاله محاسبه ارزش در معرض خطر، مقاله آزمون قیمتگذاری دارایی‌های مالی در شرکت‌های بخش شیمیایی و پتروشیمی، مقایسه الگوهای عملی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم. این جلسه قرار هست در خصوص نقش تأمین مالی و بازارهای مالی در اقتصاد با هم صحبت بکنیم. در خصوص این موضوع قرار هست به چند سوال ما پاسخ بدیم. ابتدا می‌خوایم اجزای نظام مالی رو با هم بررسی کنیم، بعد در مورد انواع دارایی ها صحبت بکنیم و تعریف اونها، سپس به موضوع بازارهای مالی که تا چه اندازه می توانند در سرمایه گذاری در اقتصاد ایران نقش داشته باشند صحبت میکنیم، بعد به این سوال می پردازیم که آیا ورود نقدینگی سنگین که طی هولوش 1 تا 1.5 سال گذشته در ایران رخ داده آیا تونسته در تولید نقش داشته باشه یا نه، و بعدش هم به جنبندی و نتیجه گیری خواهیم پرداخت. ابتدا بیایم در مورد اجزای نظام مالی صحبت بکنیم. اجزای نظام مالی شامل بازارهای مالی، واسطه‌گران مالی که از جمله اونها بانک‌ها و بیمه‌ها هستند، و بعد سرمایه‌گذاران انفرادی و ناظران مالی به عنوان بخشی از بخش عمومی هستند که شامل سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی میتونیم اشاره بکنیم، و یک بازیگر مهم هم دولت هست که در مورد اجزای اینها می‌خوایم با هم صحبت بکنیم. بازار مالی که در رأس اون در ایران بورس اوراق بهادار هست، در این بازار به مبادله انواع مختلف اوراق قرضه، قرضه دولتی، قرضه شرکتی و سهام و انواع مشتقات در این بازارها پرداخته میشه. سهام شرکت‌های مختلف در تابلوهای مختلف بورس درج شده و افراد با گرفتن کد‌های معاملاتی میتونن در این بازار به مبادله بپردازن. مجموع ارزش تمامی شرکت‌ها و اوراقی که در این بازار مبادله میشه بیش از 5700 میلیارد تومان هست. بهتر است همینجا ما مخفف بکنیم، 1000 میلیارد تومان میذاریم همت. از این به بعد دیگه به راحتی میتونیم بگیم 5700 همت ارزش کل به اصطلاح اوراق بهاداری هست که در این بازار مبادله میشه. دومین رکن یا جزء از نظام مالی واسطه‌گران مالی هستند. مهمترین واسطه‌گران مالی بانک ها و بیمه ها و شرکت های سرمایه گذاری هستند. نقش اصلی این نهادها در واقع واسطه بودن بین افرادی هست که منابع مازاد دارند و افرادی که نیاز به این منابع دارند. به خاطر همین این بازیگران رو ما همیشه بهشون بگیم واسطه‌گران مالی، یعنی کسانی که به عنوان واسطه دارن عمل میکنن و در این نقش هم هزینه یا شارژ میکنن از دو طرف. این نهادها خودشون در بازارهای مالی هم فعال هستن. اکثر این نهادها که همون بانک ها و بیمه ها هستن و شرکت های سرمایه گذاری، این نهادها خودشون به شکل شرکت خصوصی هستن و نمادهای این شرکت ها در بورس درج شده و افراد میتونن به خرید و فروش این سهام این شرکت ها بپردازن. در حال حاضر ارزش دارایی های بانک ها بیش از این رقم، اشتباه است، بیش از 4000 همت هست. سومین جزء از نظام مالی سرمایه گذاران انفرادی هستن. همین من و شما که با اخذ یک کد معاملاتی میتونیم از بورس سهامی خریداری بکنیم یا در بورس سهامی رو بفروشیم. در سال 97 کمتر از کمتر از 10 میلیون کد سهامداری وجود داشت که فقط بخشی از اونها فعال بود، ولی هم‌اکنون بیش از 50 میلیون کد سهامداری وجود داره که عمده اونها فعال هستن. طی یک سال گذشته بورس اوراق بهادار به لحاظ ارزش رشد بسیار زیادی داشته و میتونیم این سوال رو همینجا مطرح بکنیم به عنوان اینکه یک سوالی در ذهنمون باشه، در ادامه موضوعات بهش میخوایم بیشتر بپردازیم. آیا این اهمیتی که الان برای بورس به خاطر حضور سرمایه گذاران جدید ایجاد شده در تولید هم نقش داشته؟ در مورد این موضوع در ادامه خواهیم پرداخت و صحبت خواهیم کرد. چهارمین رکن یا جزء از نظام مالی ناظران مالی هستن. ناظران مالی در ایران ما میتونیم بگیم دو ناظر مهم داریم. اولین ناظر بورس اوراق بهادار هست که مرجع وضع و نظارت بر مقررات بازار سرمایه هست. مثلا چه فعالیتی از سمت شرکت ها باید حتما صورت بگیره و اگر چه فعالیت ها و چه گزارش هایی داده نشه، آنگاه این نمادها در بورس لغو میشه فعالیتشون یا به اصطلاح مسدود خواهد شد نمادهاشون و افراد نمیتونن دیگه خرید و فروش انجام بدن. مرجع دیگری که در بازارهای مالی اقدام به نظارت مالی میکنه بانک مرکزی هست. عمدتا این ناظر مالی بر واسطه‌گران مالی اعمال نظارت میکنه و مقررات رو وضع میکنه و روی اونها نظارت انجام میده. شاید بگیم در بازار مالی ایران مهمترین نقش رو دولت داره، نه به عنوان اینکه یک ناظر مالی هست، بلکه به عنوان اینکه خودش یک بازیگر هست، یک بازیگر مهم. چگونه؟ دولت به طور مستقیم یا غیر مستقیم شرکت‌های بسیاری رو در بورس داره. تصمیم به فروش این شرکت‌ها یا عرضه اولیه شرکت‌های زیرمجموعه دولت تأثیر بسیار زیادی را در تصمیمات اقتصادی افراد می‌ذاره. حالا بخشی از اینها از شایعات نشأت می‌گیره، بخشی از اونها روی میزان سودسازی شرکت‌ها حتی می‌تونه تأثیر داشته باشه. از سوی دیگر اون چیزی که بسیار روی خود شرکت‌ها تأثیر داره، تصمیمات دولت در زمینه قیمتگذاری کالا و خدمات هست که بر روی قیمت سهام شرکت‌ها که در بازار سرمایه هستند بسیار تأثیرگذار هست. مثلا به عنوان نمونه ما می‌خوایم تحلیل کنیم پالایشگاه‌های کشور چگونه سودسازی می‌کنند و آیا به قیمت هستند یا اینکه فرصت مناسبی برای خرید هستند. اولین کاری که انجام می‌دیم این است که ببینیم دولت با چه نرخی نفت رو در اختیار پالایشگاه‌ها قرار میده. دولت هست که قیمت نفت و قیمت خوراک پالایشگاه‌ها رو تعیین می‌کنه. پس اگر تصمیمی در دولت اخذ بشه مبنی بر اینکه آیا تخفیف داده بشه یا تخفیف‌ها برداشته بشه، قطعاً رو سود این شرکت‌ها تاثیرگذار خواهد شد. دولت هست که تعیین می‌کنه گاز به چه نرخی به پتروشیمی‌ها فروخته بشه. درست است که فرمول‌ها هر چند سال یک بار به اصطلاح به هنگام میشن، ولی گهگاه دیده شده که مثلا وقتی که اون دوره به اصطلاح تعیین این قیمت‌ها به پایان نرسیده، حرفایی از دولت شنیده میشه که حالا به شکل شایعات که این نرخ‌ها شاید تغییر پیدا بکنه و این میتونه روی سودسازی شرکت‌ها بررسی میشه تاثیرگذار باشه. دولت هست که تعیین میکنه قیمت برق کالای اساسی به چه قیمتی به دست مصرف کننده برسه. باز این هم بسیاری از شرکت‌های خصوصی میتونه تحت تاثیر قرار بده. تصمیم در دولت اخذ میشه ولی به اصطلاح تأثیرگذاری اون روی شرکت‌های خصوصی است. ما تقریباً اجزاء مختلف نظام مالی رو دیدیم. حالا ببینیم داخل این نظام مالی چه چیزی مبادله میشه. ابتدا به تعریف خود دارایی بپردازیم. هر مایملکی که ارزش مبادله داشته باشه رو میگیم دارایی. خب دو نوع دارایی میتونیم تعریف کنیم، دارایی مالی یا فیزیکی. دارایی فیزیکی همونطور که از اسمش مشخص هست، دارایی‌های شامل میشن که به شکل فیزیکی مشخص است، ولی دارایی مالی مربوط میشه به اوراق، مربوط میشه به اصطلاح یک برگه استانداردی که داخل اون مالکیت یک فرد یا سودهایی که از داشتن یک برگه یک فرد میتونه داشته باشه رو داخل اون درج کردن و انواع مختلفی میتونه داشته باشه، با درآمد ثابت، به شکل حقوق صاحبان سهام یا اوراق مشتقه. وقتی میگیم یک دارایی از نوع بدهی یا درآمد ثابت هست، منظور این هستش که جریان ثابتی از درآمدها رو با فرمول مشخصی به این فرد ما در واقع میدیم. وقتی میگیم یک دارایی به شکل حقوق صاحبان سهام هست، در واقع تعهد به پرداخت خاصی وجود نداره، ولی اون فرد میتونه در مدیریت و به اصطلاح تصمیمات شرکت تاثیرگذار باشه. و یک نوع دیگری که بهش میگیم اوراق مشتقه، شامل یک سری قراردادهای پیچیده‌ای که در دنیای هلوش 40 سال 50 سال اخیر بسیار در بازارهای مالی رواج پیدا کرده. دو مورد اول ابزارهای سنتی بازارهای مالی هستند که این ابزارها عمدتاً برای تأمین مالی استفاده میشن. مورد سوم برای مدیریت ریسک است. خود این ابزار، ابزار بسیار پیچیده و پر ریسکی هست، ولی عمدتاً شرکت‌های بزرگ برای مدیریت ریسک ازش استفاده میکنن. خب یه مقدار بخوایم دقیق‌تر در مورد اینو صحبت بکنیم، میتونیم به این نکته اشاره بکنیم که اوراق با درآمد ثابت بورس ما شامل اوراق قرضه هستند، با نمادهای مثل اقصا و اراد خرید و فروش میشن. یک سری اوراق شرکتی هم ما داریم که شرکت‌های مختلف، شرکت‌های بزرگی که وجود دارن در بورس، از مخابرات تا شرکت‌های خودروسازی یا پتروشیمیا، اینها رو منتشر میکنن. ویژگی اصلی اوراق این هستش که سررسیدهای مختلفی دارن و مبلغ اسمی این دارایی‌ها در سررسید به فرد داده میشه، چون عمده این اوراق به اصطلاح میگن تنزیلی هستن. بازده این اوراق کم نوسان و به اصطلاح گفته میشه کم ریسک هستن. معمولا بازده این دارایی ها، دارایی های با درآمد ثابت، ملاکی هستن برای بررسی سایر دارایی ها. ارزش کل اوراق قرضه در بازار فرابورس ایران در مورد این دارایی ها بیش از 100 هزار میلیارد هست. یه نوع دیگه از دارایی ها که از نوع حق مالکیت هست که عمده اون سهام هست و اگر بخوایم در موردش صحبت بکنیم، به فرد هیچ وقت تعهد به پرداخت سودی داده نمیشه، ولی اون فرد میتونه در با استفاده از مکانیزم انتخاب هیئت مدیره در مجامع و تصمیم گیری های شرکت نقش داشته باشه و بر اساس این میتونه سودهای شرکت رو به شکلی تصور بکنه که در آینده چه میزان میتونن این شرکت ها سودسازی بکنن. این دارایی ها معمولا نوسانات شدید دارن، به خاطر همین گفته میشه میزان ریسک این دارایی ها زیاد هست و این ریسک بستگی به صنعتی که داره که این شرکت ها داخل اون فعالیت میکنن. همچنین وضعیت رکود و رونق این وضعیت رکود و رونق کشور هم در بازده و نوسانات این دارایی ها تاثیر داره. سومین نوع از دارایی ها مربوط به مشتقات مالی میشن که بسیار این دارایی ها پر ریسک هستن، ولی از این دارایی ها برای مدیریت ریسک ثبت ها در شرکت های مختلف استفاده میشه. سومین گروه از دارایی های مالی مشتقات مالی هستن. این نوع دارایی ها که بهشون ابزارهای مشتق گفته میشه بسیار پر ریسک هستن، ولی در دنیای نوین این ابزارها طراحی شدن برای مدیریت ریسک. شرکت های بزرگ، شرکت هایی که سمتگردانی میکنن و افراد به اصطلاح حرفه‌ای در این بازار با استفاده از این نوع از اوراق اقدام به مدیریت ریسک میکنن، در جایی که ببینن ریسک سبد یا اون مجموع دارایی هایی که دارن خیلی زیاد هست، از این اوراق استفاده میکنن و سعی میکنن به اصطلاح پوشش ریسک بدن. ولی مبادله گرانی هم هستن که ریسک پذیر هستن به شدت و از این ابزار برای کسب سود استفاده میکنن، به اصطلاح سوداگری در بازارهای مالی تا حد خیلی زیادی بر اساس این دارایی ها هست. در حال حاضر در بورس اوراق بهادار تهران به شکل محدود از این نوع دارایی ها وجود داره که تحت عنوان اختیار خرید یک سهم یا اختیار فروش یک سهم گفته میشه، مربوط به شرکت های بزرگ معمولا هست و به شکل کلی میتونیم بگیم که عمدتا این اوراق روی سهام شرکت های بزرگ تعریف میشه. ولی در حال حاضر عمق این بازار در کشور ما بسیار پایین هست و در نتیجه برای مدیریت ریسک شرکت های بزرگ با محدودیت های مواجه هستند. کل سیستم مالی یا به صورت خاص بیم روی بازارهای مالی یک سری کارکردهایی دارن. کارکردهای اونها در واقع نشان دهنده برآیند کلی نقش نظام مالی در اقتصاد هست. تجمیع منابع و تخصیص منابع به فعالیت‌های تولیدی از جمله این نقش‌ها هست که هر دوی این نقش‌ها منجر به یک کارکرد بسیار مهم برای خانوار میشه. امکان هموار کردن مصرف رو برای خانوار فراهم میاره، به صورتی که مصرف کننده خانوار میتونه همکنون پسنداز بکنه و در آینده مصرف کنه. در واقع نقش به تعویق انداختن مصرف توسط بازارهای مالی به شکل کلی نظام مالی ایجاد میشه. یکی دیگه از مهمترین نقش‌های بازارهای مالی ایجاد امکان مدیریت ریسک است. ما در مصرف طی دوره‌های مختلف با ریسک‌های مختلفی مواجه هستیم. یک فرد امکان داره شغل خودش از دست بده. با پسنداز کردن اقدام به این بکنه که این ریسکو کم بکنه، یا امکان داره دارایی‌های مختلفی داشته باشه که هر کدوم از اونها در دوره‌های مختلفی از اقتصاد دچار زیان بشن. با حضور در بازارهای مالی ما میتونیم این زیان رو به حداقل برسونیم. یک نقش دیگه ای که بازارهای مالی دارن فراهم کردن اطلاعات مالی هست. همین که یک بانک به یک فرد وام میده، اطلاعاتی رو کسب میکنه، اطلاعات این که آیا اون فرد به موقع بازپرداخت کرده یا نه، یا وقتی که در بازارهای مالی تمایل سرمایه گذاران به اوراق خاصی هست و اوراق خاصی خریداری میشه، در صنعت خاصی افراد بیشتر سرمایه گذاری میکنن، این سیگنال داده میشه که این صنعت میتونه آینده خوبی داشته باشه. پس بازارهای مالی و به شکل کلی نظام مالی یکی از فراهم کنندگان اطلاعات مالی هستن و شاید بتونیم بگیم یکی از مهمترین نقش‌های نظام مالی که در بازارهای مالی نمود پیدا میکنه فراهم کردن امکان نقدشوندگی هست. بدین معنا که افراد میتونن هر دارایی که دارن با پرداخت حداقل هزینه ممکن تبدیل به پول نقد بکنن برای استفاده های مثلا مصرف خانوار، و هر چقدر این امکان در یک بازار فراهمتر باشه میگیم اون بازار نقدشونده تر هست و این کار کرد بهتر اجرا شده. در این بازار اگر بخوایم این به اصطلاح کارکردها به درستی اجرا بشه باید مهمترین بازیگرهای این بازار رو هم بشناسیم. مهمترین بازیگرانی که در بازارهای مالی اون نقش انتهایی رو به خوبی ایفا میکنن، یعنی باعث میشن که نقدشوندگی حاصل بشه، عمدتا بانکهای تجاری هستن. بانکهای تجاری همون بانکهایی هستن که ما سرکوچمون میریم بتونیم اونجا سپرده گذاری کنیم یا میتونیم از اونجا وام بگیریم. خود این بانک ها به شکل های مختلفی در بازارهای مالی اقدام به خرید و فروش میکنن و جز بازیگران عمده بازارها هستن. شکل دیگه ای از این بازیگران و این بانک ها بانک های سرمایه گذاری هستن که شرکت هایی هستن که به شکل خاص روی اوراق متمرکز هستن، اوراق سرمایه گذاری. به شرکت های دیگه کمک میکنن که سهام منتشر بکنن یا به مدیریت سرمایه افراد مختلف میپردازن. در ایران این نقش عمدتاً شرکت های تامین سرمایه دارن. با توجه به مشکلات قانونی که وجود داشت در ایران بانک های سرمایه گذاری شکل نگرفتن و به جای اونها شرکت های تامین سرمایه شکل گرفتن که زیر نظر بورس هستن. از جمله دیگر بازیگران میتونیم به بیمه ها ما اشاره بکنیم. بیمه ها عمدتاً وجوهی رو از افراد دریافت میکنن برای اینکه در دورانی که اون افراد دچار مشکل میشن، چه به لحاظ سلامت چه به لحاظ بیکاری، در اختیار اونها قرار بدن این وجوه ها. این وجوه ها در بازارهای مالی سرمایه گذاری میکنن، در نتیجه دارایی های بسیار زیادی تحت مالکیت بیمه ها هست و تصمیم گیری بیمه ها در خصوص خرید یا فروش این دارایی ها میتونه نقش بسیار زیادی در نقدشوندگی بازار یا سایر کارکردهای نظام مالی داشته باشه. از جمله سایر بازیگران میتونیم به صندوق های سرمایه گذاری بپردازیم که این صندوق های سرمایه گذاری با تجمیع وجوه از سرمایه گذاران انفرادی اقدام به خرید سبدهای سهام میکنند و اونها رو در قالب یونیت هایی به سرمایه گذاران انفرادی واگذار میکنند. و آخرین با جز از این بازیگران خود کارگزاران هستند که بخشی از این صندوق های سرمایه گذاری توسط خود کارگزاران ایجاد میشه و همینطور دلالان بازارسازان. بازارسازان همون سبدگردانانی که اقدام میکنن به خرید و فروش سهام برای کنترل قیمت های سهام، در واقع همون بازارسازها هستند. خب تقریبا ابعاد این نظام مالی به شکل نظری و تا حد خیلی زیادی در مورد اقتصاد ایران مشخص شد. حالا میتونیم به دو سوال بپردازیم. اینکه ابعاد اقتصاد ایران چقدر هست و دوم بازارهای مالی چه نقشی در این اقتصاد داره. برای اینکه به این سوال بخوایم پاسخ بدیم از گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتونیم استفاده بکنیم که در داخل اون حساب‌های ملی که تولید ناخالص داخلی هست درج شده 2385 میلیارد تومان. وقتی ما بخوایم تولیدی انجام بدیم چطوری باید تأمین سرمایه بکنیم؟ فرض کنید شرکتی همین الان وجود داره، میخواد یک خط تولید ایجاد بکنه، به اصطلاح میخواد توسعه بده، یک فعالیت توسعه‌ای میخواد ایجاد بکنه تا تولیدش رو افزایش بده. این تولید چگونه تأمین مالی میشه؟ این تولید یا از طریق منابع مالی داخل بنگاه هست که عمدتاً به شکل به اصطلاح سود انباشته هست، میگیم تأمین مالی داخلی، یا به شکل تأمین مالی خارجی هست، یعنی یا باید بره یا وام بگیره یا اقدام به انتشار سهام بکنه. ببینیم در اقتصاد ایران تا چه اندازه از وام بانکی استفاده شده و تا چه اندازه سهام جدید منتشر شده. از خلاصه آمارهای پولی و مالی اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌کنیم. در گزارشی که داده شده در شهریور ماه سال 1399 میزان دارایی مجموع دارایی بانک‌ها چیزی در حدود 4600 همت بوده. حالا اگر بخوایم ملاک و بر اساس سپرده ها وجوهی که بانک ها جمع آوری کردن بذاریم، یه چیزی در حدود 2800 همت هست. اگر ما این 2800 رو تقسیم بر اون میزان تولید ناخالص داخلی بکنیم، یه عددی تقریبا بزرگتر از 1 در میاد. یا اگر بخوایم کل دارایی های سیستم بانکی رو بخوایم لحاظ بکنیم که نشان دهنده پتانسیل اعطای وام هست، یه چیزی بیش از 1.5 به دست میاد. این عدد رو میتونیم با اعداد دیگر مقایسه بکنیم تا نتیجه گیری کنیم که آیا سیستم مالی ایران به نحوی بوده که بر اساس بانک ها به خوبی اقدام کرده باشه، خوب تأمین مالی کرده باشه، یعنی آیا وامدهی در ایران نقش غالب داشته. اینجا تقریبا 1 تا 1.5 برابر تولید از طریق سیستم بوده، سیستم بانکی بوده. اگر بخوایم در مورد بازار مالی قضاوت بکنیم، باید ببینیم که کل دارایی های سیستم به اصطلاح بازار مالی ما چقدر هست. بازار مالی ما شامل بورس و فرابورس هست. ارزش کل بورس یه چیزی در حدود 4500 همت هست و ارزش فرابورس چیزی در حدود تقریبا 1200 همت هست. جمع این دوتا چیزی زیر تقریبا 5800 همت هست و اگر اینو بخوایم تقسیم بکنیم به تولید ناخالص داخلیمون، عددی در میاد تقریبا هلوش 2، حالا یه مقدار بالاتر یا پایینتر. حالا اینجا میخوایم به این سوال بپردازیم که آیا بازار مالی ما موفق بوده یا نظام بانکی ما. تا اینجا به این سوال پرداختیم که آیا بازار مالی ما فعال تر بوده در تأمین مالی یا سیستم بانکی؟ آیا واقعا بازار مالی ما در سال جاری و سال گذشته که با اقبال عموم مواجه شد و حجم بسیار زیادی سرمایه از طریق حالا حساب‌های مختلف به بورس انتقال پیدا کرد، آیا تمامی اونها جذب تولید شده یا نه؟ برای پاسخ به این سوال میایم یک طبقه بندی انجام میدیم. میگیم کل تولید به اصطلاح جدید در یک بنگاه از طریق افزایش سرمایه هست که اگر اون افزایش سرمایه از طریق بورس بوده باشه، یکی از این سهالت میتونه باشه، یا از محل اندوخته و سود انباشته سالهای گذشته هست، یا از طریق مطالبات و آورده نقدی هست، یا از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها. بد نیست نیم نگاهی به اعداد مربوط به این طبقه بندی در سالهای گذشته بپردازیم. در سالهای گذشته در بورس، مثلا اگر بخوایم از سال 94 شروع بکنیم، چیزی در حدود 25 هزار میلیارد تومان یا 253 هزار میلیارد ریال تأمین مالی از طریق بورس بوده. خب ولی شامل چه اجزایی؟ بخشی از اون که البته بخش بزرگی نبوده، انتشار اوراق بدهی، بخشی از اون عرضه اولیه و بخشی از اون افزایش سرمایه بوده از طریق به اصطلاح سود انباشته یا از طریق آورده نقدی سرمایه گذاران که چیزی در حدود 19 هزار میلیارد تومان بوده. خب اگر از سال 94 بیایم جلو، بیایم به سال 98 و 99 بخوایم برسیم، میبینیم توانایی بورس در تأمین مالی تولید از هلوهوش 19 هزار میلیارد تومان که مربوط به سود انباشته و یا آورده نقدی بوده به چیزی در حدود 33 هزار میلیارد تومان در سال 98 و چیزی در حدود 52 هزار میلیارد تومان در سال در 9 ماهه سال 99 رسیده. خب حالا میتونیم این ارقامو از زوایای دیگه‌ای مقایسه بکنیم و ببینیم آیا واقعاً این مقدار پول که وارد بورس شده توانسته است در تولید نقش داشته باشه یا بیشتر در افزایش قیمت سهام متولور شده و عملاً در تولید نقش چشمگیری نداشته. حالا که تقریباً کل افزایش سرمایه در سال 95 16 هزار میلیارد تومان بوده، در سال 96 هلوش 11 هزار میلیارد تومان بوده، در سال 97 هلوهوش 21.6 هزار میلیارد تومان بوده، 98 62 تقریبا 5 هزار میلیارد تومان و در سال 99 9 ماهه اول 137 هزار میلیارد تومان بوده. آن چیزی که تحت عنوان مطالبات و آورده نقدی هست، آن جزی از پولهای افراد هست، منابع مالی افراد هستش که میاد در تولید سالهای آینده سهم میشه. یعنی افراد وارد بورس میکنن پولشونو به این شکل که میرن در افزایش سرمایه شرکت ها در مجامع شرکت میکنن، این افزایش سرمایه در مرحله بعدی منجر به خرید نهاده ها برای تولید میشه و در سالهای آینده به افزایش تولید منجر میشه. خب این بس اون جزئی هستش که بورس واقعا نقش داره. در سالهای اخیر اگر این رقم افزایش پیدا کرده باشه که افزایش پیدا کرده، نقش داشته، ولی اینکه چه مقدار تغییر داشته این یه نکته دیگه هستش که میتونیم در ادامه بهش بپردازیم. بخش دیگری که میتونیم بگیم بورس داخلش نقش داشته و واقعا در تولید تاثیرگذار هست، اندوخته‌ها و سود انباشته و صرف سهام هست. خب اندوخته‌ها و سود سهام در سال‌های گذشته، در سال 95 به عنوان حالا یکی از سال‌هایی که میتونیم از اونجا شروع کنیم و تحلیل رو ادامه بدیم، هلوش تقریبا 7 هزار میلیارد تومان بوده، در سال 96 کمتر از 2 هزار میلیارد تومان، در سال 97 کمتر از 17 هزار، در سال 98 هلوش 26 هزار میلیارد تومان و در سال 99 تقریبا دو برابر شده. خب این قسمت هم اگر بخوایم شرح بدیم، آن بخشی از سودهای انباشته شرکت هست که حالا مجوز قانونی کسب میکنه برای اینکه در خط تولید جدید شرکت ها بیاد نقش ایفا بکنه، یعنی منجر به خرید تجهیزات برای شرکت ها میشه و بعد در تولید سالهای آینده میتونه موثر بشه. خب رقم این هم دو برابر شده.